بسم الله الرحمن الرحیم. رساله وجود رابط صفحه 156 سطر 11 و اصل تلک القاعده الموروثه و ان کانت موضوعه فی الوجودات از الجاهلیت و کز المجعولیه فیها به ذات این دلوازی اینه لها لیکن قضیت و حد تعمیم ما گفتیم که در هر حملی قیام مبدأ محمول به موضوع لازم است، یعنی محمول مبدأش ملاحظه می شود، این مبدأ باید به موضوع قائم باشد تا ما اجازه داشته باشیم که محمول برای این موضوع حمل کنیم. کسی اشکال کرد، گفت این قیام در دو جا حاصله، یکی در جایی که قیاممون اعتباری باشد، دوم اونجایی که قیاممون انضمامی باشد. در قسم سوم که قیام انتزاعی است این حاصل نیست. ما وارد بحث شدیم و از قاعده سنخیت استفاده کردیم و ثابت کردیم که در همه جا باید موصوف ما سنخ این صفت رو در خودش داشته باشد تا ما بتونیم این صفت رو به این موصوف نسبت بدیم، یعنی باید یه مسانختی بین موصوف و صفت باشد. این مسانخت از کجا میاد؟ از این که موصوف یه جوری باید واجد صفت باشد، ولو اون واجدیت از طریق مقایسه درست باشه. مثلا سماع رو باز عرض مقایسه میکنیم، میبینیم دور از عرضه، فوقیت رو برش انتظام میکنیم و برش هم میکنیم یا بهش نسبت میدیم و صفت قرارش میدیم. تا وقتی که اون عامل انتزاع فوقیت که مسانخت سماع با فوق رو درست میکند در سماع نباشد، ما نمیتونیم به سما فوق رو نسبت بدیم. همچنین تا عاملی که مسانخت بین جسم و سواد رو درست میکند در این جسم نباشد، یعنی انضمام سواد، نمیتونیم اسود رو به جسم نسبت بدیم. در همه جا باید مسانختی بین این صفت و موصوف باشد. مسانختم به این بود که مبدأ این صفت توی موصوف یافت شود، حالا یا به انتزاع یا به واقعیت. خب قاعده سنخیت رو همونطوری که ملاحظه کردید ما در صفت موصوف اجرا کردیم. حالا مرحوم مصنف می فرمان که قاعده سنخیت در وجود جعل شد، وجود علت با وجود معلول باید مسانخ باشه. اصلا کسانی که این قاعده رو وضع کردند ناظر به وجود بودند و این قاعده رو به ذات در وجود اجرا کردند. ولی توجه دارید که قاعده اگرچه درباره وجود وضع شد ولی اختصاصی به وجود نداره، مقتضای خود قاعده تعمیم است. خود قاعده اقتضای تعمیم میکنه، میگه هر جا که خاصی شیء خاصی رو به شیء خاص دیگر نسبت بدی باید مسانخت باشه، و الا اگر مسانخت لازم نبود هر چیزی رو به هر چیزی نسبت میدادی، خصوصیت رو اعتبار نمیکردی. الان شما موصوف رو به موجود خاص میگیری، صفت رو امر مخصوص میگیری، بعد این دوتا رو به هم جفت میکنی، معلوم میشه مسانخت بینشون هست. و الان میتونستی هر چیزی رو موصوف بر هر صفتی قرار بدی، و همچنین هر صفتی رو بر هر موصوف بیاری. در حالی که این اجازه داده نمیشه و این نشون میده که سنخیت معتبره. پس درست قاعده سنخیت در وجودات وضع شد و جعل شد، ولی اختصاص به وجودات نداره. در مورد بحث ما هم جاری میشه. نه لازم نیست شما در سنخیت تصرف کنید. سنخیت حالا در وجود ممکنه نحوی باشد، در فرانسفت نحوی دیگر. ما که به اشخاص سنخیت و انها سنخیت کاری نداریم. اصل سنخیت رو قاعده میگه باید باشه، اون تا مجرای قاعده وجوداته، مجرا وجوداته. خب حالا ما این قاعده رو که مجراش رو وجودات قرار دادیم در جای دیگه هم اجرا میکنیم، چون قابلیت اجرا داره. سنخیت معنای خاصی نداره که اختصاص بده قاعده رو به وجود. اگر سنخیت معنای خاص داشت و قاعده رو به وجود اختصاص میداد، دیگه ما حق تعمیم نداشتیم. سنخیت هم معنی خودش، چجور میخواد شما معنی کنید که اختصاص به وجود پیدا کنید؟ شما که میخواد اختصاص بدین معنیش کنید. سنخیت معنی مطلق که روشن چیه؟ سنخیت معنی علیت؟ سنخیت معنی علیت دعیده. خب برای این سنخیت وجوده.
پس میشه عینیت وجود. در
عینیت وجود غیر ممکنه شما علت و معلول وجود را عین هم کنید. هیچ جور نمیتونید عین کنید. هیچ جور. در عرفان هم اگر عین میکنند، ظاهر عین مظهر است، از این جهت که حکایت از مظهر میکنند. عینیت مطلق معنی نداره. اون که اصلا غلطه. ببینید اگر عرفانی دارید حرف میزنید، اگر عرفانی دارید حرف میزنید، خدا وجود دارد، یعنی نور وجود دارد، بقیه سایه وجودن، خود وجود نیستن. اصلا وجود ندارن که بخواد عینیت داشته باشن، سایه وجود دارن نه خود وجود. در عرفان که اصلا عینیت نیست. در تشکیک وجود که تو فلسفه میاد، اونجا اختلاف مرتبه است. اختلاف مرتبه عینیت رو از اون میبرن، به خاطر اینکه خود صدرا میگه، میگه مرتبه در ذات وجود دخیله، ذات رو با ذات متفاوت میکنه. پس این ذات وجود با اون ذات وجود متفاوته به خاطر اختلاف مرتبه، ولو حقیقت وجودی چیست، ولی اختلاف مرتبه نمیشه ندید دیگه. بیاد تو فلسفه مشاه که اصلا قالب تباین وجوداته. پس عرفان برای ممکنات وجود قائل نیست که بگید عین وجود واجبه. اصلا وجودی نیست که بخواد عین باشه یا غیر باشه. مشاه هم که تباین قائل عینیت معنی نداره، فقط میمونه تشکیک. تشکیک هم خودش تصریح میکنه، اگرچه حقیقت وجود در همه مشترک است، ولی مرتبه فرق میکند و مرتبه دخالت در ذات دارد، دخالت در حقیقت دارد، مرتبه دخالت میده. این مهمه. حالا مراتبی نمیشه ندیده گیره. خب بله اون درسته، از یه حقیقت میدونه، همه ی وجودها رو از یه حقیقت میدونه، ولی اختلاف و مرتبه رو تو حقیقت دخالت میده. بنابراین بازم یه جوری دیریت رو درست میکنه، دیریت رو درست میکنه از طریق مرتبه. نه در وجود بر نمیگرده به ماهیت، در وجود بر نمیگرده به ماهیت. البته صدرا یه جا ممکنه برگردونه به ماهیت، اون تفاوت های طولی هم صدرا به ماهیت برمیگردونه. این عقل است، اون نفس است، در طول همند. اون چون ماهیت عقلی دارد شده علت، این چون ماهیت نفسی داره شده معلول. یه جایی برمیگردونه اینا رو به هم، ولی برگردوندنه، نه اینکه عینیت باشد. اینو به اون داره ارجاع میده. اگه عینیت بود احتیاج به ارجاع نداشت. علی حال نمیشه گفت وجود معلول عین وجود علت سنخیت و عینیت معنی نکنی. وجود فرو دید نه اصلا به طور کلی هر جا که ماهیت بیاد، ماهیت تعینه، هر جا که ماهیت بیاد، تعین بیاد، نور وجود منبسط که به این تعین میخورد سایه درست میکند، حتی عقول سایند. هیچ غیر خدا، هیچ کس وجود نیست. خدا منبع نور است، وجود منبسط شعاع نور است، بقیه اشیاء سایه است، بقیه تعینات هم دیگه. همین شعاع برخورد کرده به تعینات، مثل شعاع خورشید که برخورد کرده به دیوار، پشت دیوار سایه درست کرده، این نور وجود منبسط هم به هر تعینی از عیان ثابت مرتبط شود سایه درست میکنند. موجودات تماما متحد از اتحاد نور وجود منبسط و تعین ظلمانی درست شدن و اتحاد این دو مجموعه‌ای رو که سایه است ساختند. پس همه موجودات سایه‌اند، فقط تنها موجودی که منبع نور خداست اونم که شعاع نور وجود منبسطه که وجه الله، اون که خود الله، این وجه الله. این حرف عرفاست، همه میکنند. ممکنه بعضی کلمات عرفا مهم باشه، ولی صدر تو ایغاز النایمین اصرار داره که حرف همه فقها اینه، همه ی عرفا اینه.
مثلا در مورد تشکیک از این طرف میتونه میگیم که تشکیک باعث اختلاف ماهیت میشه، یعنی چون یه وجودی بقیه کم.
حالا اون یه بحث دیگه است، یعنی از بحث داریم خارج میشیم. حالا ماهیت منشأ اختلاف مراتب میشود یا مراتب باعث اختلاف ماهیت میشه یا هر دوش درسته؟ هر دوش درسته. صدرا در صفحه دوم شواهد روحیه تباین و تشکیک رو که تشکیک مبنای خودشه، تباین مبنای مشاعر، به هم بر میگردونه. اونجا بحث از ماهیت میکنه، اونجا بحث میکنه حتی موجوداتی که اختلاف طولی دارن اختلافشون رو به ماهیتشون قرار میده، با اینکه اختلافشون به علت و معلول بودنشونه، بازم برش میگردونه به ماهیت. این کارو میشه کرد که همه اختلافا رو برگردونیم به ماهیت، حتی اختلافای تویی رو میشم. نه اختلافات رو بگید نه این وجودش با اون وجودش فرق داره که به ماهیت کار نداشته باشی. مسلمی که وقتی این وجود با این وجود فرق داشت، حد وجود ها با هم فرق میکنن، یعنی ماهیت ها فرق میکنن، اون دیگه نمیشه ازش فرار کرد. اونجا که اختلاف در وجود داریم، اختلاف در ماهیت هم داریم. منطقه گاهی توجه به اختلاف در ماهیت نمیشه، اختلاف رو فقط در وجود مورد التفات قرار میدیم، گاهی هم نتوجه به اختلاف ماهوی هم میکنیم. این در اون صفحه دوم شواهد روحیه بحث شده، بحث خیلی خوبی هم هست، یعنی خیلی جهان نزاها رو حل میکنه. معلوم میشه که مشاع و سطراب و اینا تقریبا حرفاشون یکیه، خیلی با همون تفاوت فاحشی رو که به نظر میرسه ندارن. بله صرف الوجود، بله تعینات نداره. صرف الوجود میشه نور، متعددم نیست، بعد دیگه اگر بتابد بر تعینات متعدد میشه، چون تعینات متعدد نه نه متعدد میشه. البته تابش صرف الوجودی که فعل است، یعنی وجود منبسطه، صرف الوجودی که خداست، اون که تابشش همون وجود منبسط میشه، خودش که منبع نوره، تابشش میشه وجود منبسط و همین وجود منبسط بر تعینات میتابد، با تعینات متحد میشود و متعینها رو میسازه که اینا در جای خودش گفته شده. ما عیان ثابته رو نمیگیم، نمیگیم به عیان ثابته. این دو بارها هست که به مظاهر عیان ثابته میشه متحد میشه. وجود منبسط با عین ثابت متحد نمیشه، چون عین ثابت وجود علمی داره، هیچ وقت وجود خارجی پیدا نمیکنه. وجود منبسط هم وجود خارجیه، بلکه وجود منبسط با مظاهر عیان ثابته متحد میشه. کلمه مظاهر حتما مورد توجه باید قرار بگیره. صفحه 156 این سطر 11 هم. و اصل تلک القاعده الموروثه، اصل این قاعده ای که از علمای قبل به ارث ما رسیده، به دست ما رسیده. و این کانت موضوعتن فی الوجودات، ولو در وجودات وضع شده این قاعده و اجرا شده، خطبت لکن قضیت و حد تامین، مقتضای خود قضیه، خود قاعده تعمیم است. این خود قاعده با تعمیم سازگاره، لذا ما در غیر وجودات هم اجراش میکنیم. چرا میگید در وجودات جل شده؟ چون جاهلیت و مجهولیت که قاعده ناظره به همین جاهلیت و مجهولیت در وجود است. جاهلیت و مجهولیت در وجوده. ازل جاهلیه و کزل مجهولیه، وافی که بعد از کزا نوشته باید بیاد قبل از کزا قرار بگیره. ازل جاهلیه و کزل مجهولیه فیها، یعنی در وجودات به ذات. درست جاهلیت و مجهولیت تو ماهیت هم میاد، ولی بالعرض میاد، به ذات نمیاد. جاهلیت و مجهولیت به ذات در وجوده، به واسطه وجود در ماهیت هم میاد. پس در ماهیت میشه بالعرض و الواسطه، در وجود میشه به ذات و بلا واسطه. عند الواضعین لها، یعنی جاهلیت و مجهولیت عند الواضعین لین قاعده فیها، در وجودات. کسانی هستن که جاهلیت و مجهولیت رو در ماهیت میدونن، اونا دیگه واضع این قاعده نیستن، سنخیت لازم نمیشمرن. کسانی که واضع این قاعدن و سنخیت رو معتبر میدونند، اونها این قاعده رو، اونها معتقدند که جاهلیت و مجهولیت در وجود است. پس این قاعده رو که ناظر به جاهلیت و مجهولیت وضع کردن به وجود مربوط میکنن. خب درست است که این قاعده این چنینه، ولیکن قضیت و حد تعمیم، مقتضای خود این قاعده تعمیم است، یعنی این است که عمومیتش بدهیم و از این اختصاص به وجودات خارجش کنیم. فیجری، پس این قاعده جاری می شود در اونجا که می خواهیم بگوییم هر وجود زیماهیتی تابع ماهیتی است. یعنی هر جا که وجود زیماهیتی پیدا کردید و دیدید که تابع یک ماهیتی دیگر است، سنخیت رو اجرا کنید. مثلا صفت ماهیتی است، موصوف ماهیتی است، این ماهیتی که صفت است تابع اون ماهیتی است که موصوفه. اینجا هم که میبینید یکی تابع یکی مطبوع، با سنخیت بین این تابع و مطبوع اجرا کنید. لازم نیست تابع و مطبوع از سنخ معلول علت باشه، اینجا هم تابع و مطبوع هست، معلول تابع علته، ولی لازم نیست همه تابع و مطبوع هستن که معلول علت باشن، بلکه اصلا که صفت موصوف هم میتونه باشه، که صفتی تابع باشه و موصوفی مطبوع باشه و ما در اینجا سنخیت رو معتبر کنیم. بین هر تابع و مطبوعی سنخیت معتبره، چه اون تابع و مطبوع از سنخ وجودات باشند یا از سنخ ماهیت باشه. کلمه استتبا رو دارم توضیح میدم. بل فیجری، این قاعده در استتبا هر وجود زیماهیتی، استتباش لماهیتین، اونجا که وجود زیماهیتی تابع ماهیت است، ما این قاعده رو اجرا میکنیم. کلمه وجود آورد، وجود زیماهیتین لماهیتین، هیچ وقت ماهیتی تابع ماهیتی دیگر نیست. خود ماهیت رو نگاه کنید، به قول مرحوم حاجی مسار کسرته، یعنی با هم تباین داره، هیچ وقت یکی تابع دیگری نیست. وقتی یکی میخواد وجود بگیره تابع یکی دیگر میشود که اونم موجوده، یعنی وقتی وجود میاد تازه اینا رو به هم مرتبط میکنه. مثلا ماهیت صفت که علم است با ماهیت ذات که عالم است، اینا با هم تباین دارن. بله اگر علم وجود گرفت بالاخره برای یه محلی، برای یه نفسی که عبارت از مثلا نفس زیده وجود میگیره، میشه وجود علم میشود تابع ماهیت زید یا ماهیت نفس زید. پس ملاحظه میکنید که ماهیت تابع ماهیت نیست، چون ماهیت ها متباینن. وجود ماهیت تابع یک ماهیت دیگر است، اونم ماهیت دیگر باید موجوده باشه، لذا ایشون قید وجود میاره فی استطواء کل وجود زی ماهیت لماهیت، و بازم توضیح میده و کل موصوفن، یعنی و استطواء کل موصوفن لصفته. استطواء یعنی در پیداشتن، نه تابع بودن. من تابع بودن معنا کردم، از نظر عبارتی درست بود، ولی خود استطواء معنی در پیداشتنه. کل موصوفی استطواء دارد لصفته، یعنی در پی دارد صفت رو، نه تابع صفته. اونجا هم کل وجود زی ماهیتن در پی دارد ماهیت رو. الان مثال توضیح داده میشه. پس هر موصوفی که در پی دارد صفت را مشمول این قاعده است، و این قاعده میگوید باید صفت سنخیتی با این موصوف داشته باشه تا این موصوف این صفت رو در پی بگیره. بعد می فرمد فعزن یکون و فعزن، یعنی با توجه به این قاعده سنخیت که در صفت موصوف هم جاری می شود، یکون لکل صفت مبدعون فی موصوفهی، هر صفتی یه مبدعی در موصوف دارد که با اون مبدع مسانخت دارد و به توسط مسانخت با اون مبدع با خود موصوف مسانخت دارد. پس بین این تابع و مطبوع مسانخت هست، ولی این تابع و مطبوع اصلا خیلی وجود نیستن. فاذن یکون لکل صفت مبدع فی موصوفه. خب تا اینجا این مسئله رو بیان کرد که قاعده مجرایش هم در وجودات است هم در بحث ما، و در بحث ما وقتی جاری شد جواب اشکال میده. دو مرتبه حالا میخواد خود مصنف جواب اشکال بده. خب اینطور میگه، این مبدعی که در هر موصوفی باید باشد گاهی وجودی است، گاهی هم عدمی است. مثلا سواد در جسم هست، این امر وجودیه. فوقیت در سما هست، این وجودی نیست. میخواد بیان کنه که مثل فوقیتی هم می تواند مجوز حمل بشه، مجوز بشه باید که فوق بر سما هم بشه. مسانختی که معتبره در اینجا موجود و رعایت شده، پس جا داره که ما فوق رو بر سما هم کنیم، یا بگیم فوقیت که مبدع محمول است قیام به سما داره. اون چرا که مستشکل رد کرد همه رو ما میتونیم درست قرار بدیم، یعنی بفهمیم که درسته و مردود نیست. خب و توضیح میده که اینا رو از کجا باید در بیاریم، یعنی مبدأ وجودی و مبدأ عدمی. سواد مبدع وجودیه، فوقیت مبدع عدمیه که توضیح دادم مختصره.
عدمی یعنی فوقیت، مثلا چجوری
میگه
که میشه عدم؟
فوقیت در خارج موجود نیست دیگه.
پس اون معنی منطقی مد نظر
نیست، چون در خارج موجود نیست میشه عدمی.
یعنی اما انتظاری بودنش میشه عدمی بودن.
بله حتما در ذهن موجوده ولی در خارج نیست، چون در خارج نیست میشه عدمی.
فخر
فهمیدید؟ بله اضافه رو بعضی ها در خارج موجود میدونن منتها ضعیفن، بعضی در خارج موجود نمیدونن نفی میکنن. خب پس گفتیم اون مبدأ صفت که در موصوف باید موجود باشد گاهی وجودیست گاهی عدمی. ایشون میگه گاهی هم پیدا میشود مبدعی که به حیثی وجودی باشد به حیثی عدمی، با یه لحاظ وجودی بشه با یه لحاظ عدمی. پس هیچ ایرادی نداره که ما مبدع عدمی داشته باشیم، حتما لازم نیست مبدع همون وجودی باشه، مبدع عدمی هم میتونیم داشته باشیم، بلکه مبدعی که به یک حیث عدمیست به یک حیث وجودیست اونم میتونیم داشته باشیم. بنابراین اگر فوقیت عدمی است نمیتونید به این بهانه بگید که پس در سما موجود نیست. ما باید بگوییم حتی فوقیت هم که امر عدمی است در سما موجوده. اون تا پیداست که وجود اون امر وجودی در مبدا در موصوف و وجود امر عدمی در موصوف تفاوتی داره. بی تفاوت نیستم ولی تفاوتشون در بحث ما نقشی نداره. فایزن خوندم و هذا المبدا لا یجب ان یکون فی کل صفت وجودیان. این مبدایی که باید در موصوف یافت شود و از صفت به موصوف داده شود واجب نیست که در هر صفتی وجودی باشد. بله بعضی صفت ها که عدمی هند یا حتی بعضی از وجودی ها ممکنه مبدعشون عدمی باشه. بل قد یکون وجودی هند و قد لا یکون، گاهی وجودی هست گاهی وجودی نیست. ترقی بیشتر میکنن میگن بلکه گاهی یه شکل در یه زمانی وجودیست در یه زمانی عدمی. ولی یکون وجودی یعنی یکون این مبدع که در صفت وجودی حاصل است یکون وجودی یعنی من جهت و عدمی یعنی من جهت اخرى. روشنه.
مثالش چی میشه؟
مثالش الان شروع میکنه. خب گفتیم مبدا میتواند مبدایی که در موصوف هست که مسانخت موصوف با صفت رو هم همین مبدا تأمین میکنه، اون مبدا میتونه وجودی باشه میتونه عدمی باشه. اونجا که وجودیه میفرماید صفت مؤخر است از موصوف. مثلا صفت سواده، سوادی امر وجودیه، موصوف جسمی. صفت که سواد است و امر وجودی یعنی فی الخارج موجود است، این مؤخر از موصوفه. چرا مؤخرشون عارضه بر موصوفیه و باید مؤخر باشه. بعدم میگه ممتاز در وجود، یعنی وجودی دیگری دارد و با انضمام به این موصوف مرتبط شده. مثل همین سوادی که عرض کردم، خودش وجود مؤخر داره از جسم چون عرضه، وجود متأصل داره، یعنی اینطور نیست که از جسم انتزاع بشه و منظم به جسم میشه، اما فوقیت این چنین نیست. یعنی نمیشه گفت مؤخر از سماه، نمیشه گفت وجودی دارد یا عدمی دارد منحاز و جدا. و منظم هم که مسلمن نیست. شما جسم رو نگاه میکنید، زمینه رو که سواده ملاحظه میکنید، بگید در جسم اسفد. در سما شما سما رو ملاحظه میکنید، میتونید بگید فوق؟ فبال نه، باید مقایسهش کنید و با مقایسه بگید فوق. همینطور سما رو نمیتونید بگید فوق. بله برای سما احکام میتونید بار کنید، ولی از جمله احکام فوقیت نیست. فوقیت رو وقتی بر سما بار میکنید که مقایسهش کنید، و مبدأ این فوقیت در خود سما هست. مبدأ این فوقیت در خود سما هست، یعنی خود سما جوریست که می شود از او انتزاع فوقیت کنیم. چرا؟ چون فاصله داره با مرکز عالم. پس خود سما رو ملاحظه کنید، این نکته مهمه. خود سما رو ملاحظه کنید، خب چون فوقیت بهش نمیدید، سما رو با نسبتی که به زمین میدهید، به محیط میدهید، ملاحظهش کنید، نسبت فوقیت بهش میدید. بعد ایشون که این مطلب رو میگه وارد بحثی میشه که بعض اشیا به خودشون توجه کنید حکمی دارند، با نسبت ملاحظهشون کنید حکم دیگر. این بحث رو وارد میشه و در موضوع معمول پیادشون میکنه که مناسب بحث ما هم هستن. بعدم یه نسبت حکمیه رو که قبلا مورد بحث قرار داد تو همین مباحث دوباره از لابلای حرفاش استفاده میکنه، که انشالله اونا رو وقتی رسید نباید عرض کنم، حالا فعلا یه قسمت رو بخونه. نه رابطه قرب و بعد با زمین رو داره، اما فوقیت رو نداره. شما از اون رابطه قرب و بعد با زمین میخواد فوقیت انتزاع کنید. اونی که منشأ انتزاعه که خب تو موصوف موجوده، تو موصوف موجود است و وجود انتزاعی هم نداره. بله قرب و بعد هست، یعنی اون اضافه بنابر قول ابن سینا و امثال ذالک هست. بعد شما از این یه فوقیت انتظار میکنید، این اضافه فوقیت تو خارج نیست. حالا مقول ثانی هر چی دلت میخواد اسمشو بذارید. مقول ثانی امر عدمی، پس تو هر دو چی لحاظ بکنیم چی لحاظ میشه امر عدمی، فوقیت میشه امر عدمی. بله ولی منشأ انتظارش عدمی نیست. منشأ انتظارش قرب و بعده، اون سما به مرکز عالمه، اون عدمی نیست. و حاضر مبدأ واجب نیست که در هر صفتی وجودی باشد، بلکه گاهی وجودی است و گاهی عدمی. بلکه بالاتر از این، یک مبدأ گاهی وجودی است من جهت و عدمی است من جهت اخرى. به یه لحاظ توجهش کنید وجودیست، به یه لحاظ عدمیست. حالا مثالش من یادم نمیاد، شاید همین منشأ انتزاع رو همینطوری بگیریم. منشأ انتزاع یعنی همین چیزی که ما ازش تعبیر میکنیم به فوقیت. اگر لحاظش کنید به عنوان قرب و بعد، میگید در خارج هست. اگر لحاظش کنید به عنوان فوقیت، میگید در خارج نیست و عدمی است. به یه لحاظ وجودیش میکنید، به یه لحاظ عدمی. اینم میتونه مثال باشه، ولی به نظرم میاد مثال های بهتری هم داریم، من در برشون فکر نکردم. ول مبدا الوجودی، مبدا وجودی رو مثل مبدا انضمامی میگیره که سواد است، مبدا عدمی رو مثل مبدا فوقیت میگیره که انضمامی هم نداره و خودش هم در خارج موجود نیست بلکه من عدمیه. نه هر طور من توضیح دادم، من تو ظاهرا نمیرسیم ادامه رو بدیم، پس بزنید تا جلسه بعد ان شاء الله.